أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دیدین که در بحث قبلی این نکته مطرح شد که سرمایه های معنوی جامعه اسلامی طوریست که تفکر در اون تذکر است. خیلی بحث عجیبیست که ما میدان دید جلومون میگذرند نه اطلاعاتی به ما بدن. انبیا اومدن اینجوری بود دیگه، انبیا میمدن یه جوری حرف میزدن که انسانهای متفکر ساخته میشد، ولی انسانهای متذکر بودن. خب نمونش امیرالمومنین، امیرالمومنین دیگه متفکرتر از امیرالمومنین در غیر انبیا که نداریم که. ولی ببینین تفکرش یه طوریست که میدان دیدی در مقابل ما میذاره. حالا ما داریم فکر میکنیم اما متذکریم. یه وقت شما درسی ریاضی میخونید، خب دیگه میدان دید نمیخواد که، فقط دارید یه فکری میکنید. این نکته خیلی مهمه که جامعه دینی سرمایه های معنویش بیشتر تفکریست که تذکر است. وقت جالبه از اینجا دیگه عوام و دانشمند به این معنا خیلی متفاوت نیست. طرف ممکن است عوام باشه ولی متفکر باشه، ممکن است که شورای قاضی باشه ولی متفکر نباشه. اینو اون جلسه عرض شد، یه سه عجیبیست. وقت حالا اومدیم ما تفکری دادیم که تذکر نباشه، مردم نمیتونن تحمل کنن. آخر مثلا اگه اومدیم مدرسه همون مدرسه هایی بود که تفکر بود تذکر نبود، دلشو بخواد نرن، آنی که زنگا میزنن همه فرار میکنن، اصلا دلشو بخواد مدرسه نرن. چرا؟ بلکه چیزی جلو دیدشون نمیاد. اینجاست که باید رو این فکر کنیم چه چیزی رو برای یک حیات اصیل میخوان که اسمش تفکره، اما عملا ما را در یک حیات قرار میده نه در یک اطلاع قرار میده. که عرضمایی بود که این در نظام شاهنشاهی از بین رفت، یعنی در نظام شاهنشاهی مدرسه ها ساخته شد برای اینکه بدانیم، دانشگاه ساخته شد برای اینکه بدانیم. مثل دنیا انقلاب اسلامی اومده از که یه چیز دیگه را جلوی ما بذاره، تفکر رو از ما نمیگیره، اما این تفکر تذکر رو برای ما میاره. حالا شما حساب کنید چقدر پیش اومده از که شما مثلا میرین توی جایی روایت براتون میگن، روایت خیلی اصیل. هر چه روایت را ما اصیل تر نگاه کنیم تفکریست که تذکریست. حالا اینو بد نیست بدونید چون بحث شد. در شماره معدی میگه که تفکری که از بستر سرمایه هایش منحرف بشه، خود را پیوسته معلق به سوی پرتگاه نیستی احساس میکنه. راست میگه. چرا؟ چون آخه من چقدر ریاضی بدونم تا به مأوا برسم؟ بگید هرچی هم ریاضی بدونیم به مأوا و یه آرامشی نمیرسیم. اینجاست که عملا تفکری که تذکر نشه سرگردانی بشر رو بهش میده. خب سرگردانی که پیدا شد تنهایی پیدا میشه، تنهایی که پیدا شد بشر احساس پوچ میکنه. من احتمال زیاد میدم که اگر که از اینایی که در امور علمی قهرمان شدن و به انتها رسیدن، مثلا در شطرنج دیگه بالاترین استاد شطرنج شد، ازش بپرسین چند بار تصور خودکشی کرده، حتما جواب میده. که چرا؟ ببینید برای اینکه این فکر میکرد همه این انرژیای عجیبی، مثلا کسی بخواد شطرنج باز بشه که میدونین که شبا که هیچی، روزا که هیچی، نمیدونم یه جایی هم که نه شب باشد نه روز باشد هم باید خوابید شطرنج ببینیم که چطوری مهره رو این کار رو بکنم اون کار. خب بعد نهایتش میبینید که هیچ ذکری جلوش نیمد که شنیده اولین مؤسسه چیز قلبی که من گمال خیلی ساله این زمان خود ماست که قلب و جرعی که بعد هم خودکشی که، یعنی این چیه؟ این تنهاییشه که نمیتونه جبران کنه با این تفکر. اینجاست که احساس پرتگاهی میکنه، تعبیر اینه که در تنهایی خود به سر میبرد و انقلاب اسلامی راهی بود برای رهایی تفکر از آن پرتگاه پوچی و به همین جهت شهدا برای نجات از آن تنهایی تا مرز شهادت جلو رفتن تا مثل بعضی ها برای رهایی از آن تنهایی دست به خودکشی نزنن. باکری خرازی اگه نمیدن تو این صحنه باید خودکشی میکردن. چرا؟ برای که این استعداد، این پرش اشمادی اینا، یه بچه بسیجی رفت جبهه یه حجود سردار، این که نمیده خودش علیکی سردار بشه، این یه سعه بسیار بزرگی داره باید جواب بده. حالا اگه بیاد برد فلان دانشمند بشه حالا بعد چی میشه؟ اینا رو مطالعه بعد نیست وقتتون گرفته میشه. بزرگان دنیا اونایی که استعدادهای زیادی داشتن و در جهت نظام مدرن که نظام ریاضی صرف کردن بدون استثناء احساس شکست براشون پیش اومده. یه جمله مشهوری هست از نیچه، یه بار دیگه هم گفتن، میگه نقاشی های از شخصیتاشو میکشن که بعد پشیمونن، میخوان از اول بکشن دیگه هم زمانش گذشته است. این جا خودش بحث داره که تفکری که انسان نتونه مأوا باش پیدا کنه این چیز عجیبی است، آخرش به پوچی کشیده میشه. حالا شرایط حالا براش دیگه فرق نمیکنه که ببینید امروز خیلی افراد براشون موندن و مردن فرق نمیکنه، نه اینکه حالا به درجه ای رسیده است که اون دنیا میخواد به سلوک برسه، نه موندنش هم مردن حساب میشه. و بحثی است که به خصوص تو جوان امروز حتما یه بحثی پدیدار شناسی اجتماعی، یعنی جوان امروز خیلی هم از خطر فرار نمی کنم چون نهایتش کشتن است. این مردن مردن از سر بی ثمری است. وقت بر همین شماره بعدی میگه جوان غرب زده نسبت به انسان و سرانجامش دیدی معین نداره. این حرف من نیست، تقریبا همه متفکران میگن آقا اگه انسان غرب زده شد آیندهش مشخص دیگه نیست، متعین نیست. مثلا بیچاره میگن خب برو دانشگاه. خب چرا میگن برو دانشگاه؟ برای اینکه هیچ تکلیفی براش ندارن که چه تو که هستی چه هستی. خب میره دانشگاه، خب میره همون شد که حالا باید بره فوق تخصص. این بنده خدا این همه انرژی داشت اما تو دستگاه غرب زدگی بعد ندارد، بعدش مثل قبله و برای فرار از این حالت به دنبال مفری میگردد و اگر متوجه ارزش‌های معنوی خود نگردد ارزش‌های غربی را به آریت میگیره، قرض میکنه. میگه لیسانس بودن، لیسانس بودن که ربط نه پیغمبر لیسانس بود نه امیرالمومنین لیسانس بود، اینا رو قرض میگیرن و اغلب آن ارزش با نظر به زمینه‌ای که روئیده اند، یعنی در اون زمینه‌ای که روئیده اند برای آن بودن که انسان به دنبال آن است آن ارزشی نیست که آن انسان را راضی کند. حرف درستیه، احتیاجم نیست من شما بحث کنیم. یعنی ما بالاخره نمتونیم که یه نوع با بودنی غیر بودنی که غرب جلو بشر گذاشته است نخوان. از اون برم بودن غربی بودن قرضیه. بودن قرضی هم مال صاحبشه. مال ما نیست. الله صاحبش واقعا غرب هست یا اصلا شیطان صاحبش من کار ندارم. اینجاست که اینا بد نیست روش فکر کنین که حالا بعدش این است و انقلاب اسلامی عطای الهیست برای چنین انسانی تا از سرگردانی نسبت به آینده در آید. خب حالا کدوم انقلاب اسلامی؟ انقلاب سیونست، انقلاب اسلامی سیاسیون که همون غربه. اصلا این انقلاب یه معنی غربی داره. اما این که ما با انتظار مکتب اعتراض، حرف دکتر شریعتی اون درسته، ما به همه اینا اعتراض داریم چون ما به یه افق متعالی که انسان صغیر با انسان کبیر هم تراز بشه. خیلی حرف خوبیه. تو فیلسوفای غربی هم هست. یعنی بودتون وسعتی پیدا کنه که عالم پیش شما باشه، شما پیش عالم باشه. خب برای همینم من قصه میخورم که بنده خدا دعا میره، نماز میخونه، نیایش میکنه، اما بس در حس بودن متعالیش رو نداره برای فرار از اون چه که هست. خب حالا برای فرار از اون چه که هست کافیست برای این که به اونجا که میخواه برسه؟ نه، باید اونجا که میخواه برسه نه، خب بشناسه نمیشناسه. شنیدست که مادر بزرگش دعا کمیل میخونده حال میکرد. خب مادر بزرگش در جهان خودش این دعا کمیل میخوند، تو هم دعا کمیل بخون، اما بگو که جهان گم شده چیه که میخوایی بخونی. من مثال همیشه جبهه ها را میزنم. من دوبار بیشتر در دعا کمیل جبهه ها شرکت نکردم. یه بار هم جانون خالی در طواف کعبه دعا کمیل خوندم. عمرن دعا کمیلی که اونجا خوندم تمام عمرم بلاخره من دعا کمیل خون بودم. حالا گاهی مثلا شبا میگم دعا کمیل باید اومنگه بشه قبل از اذان صبح اینا جاش، ولی اونا یه چیزی دیگه بود. پس معلومه یه خبرای هست توی این متون ما که بشر رو به معنا بخشی میکشونه. خب این گم شده. خب مدام برای مردم متدین قصه میخوره، برای اینکه میبینید یه چیزی میخوان، میدونندم تو دینه، ولی چون بودن خودشون را در ازای این دین نتونستن تعریف کنن اون بهره را نمیگیرن. خب ممکن است بگوی حالا تو چه کار میتونی بکنی؟ هیچ کار نمیتونم. من هم هیچ کار نمیتونم کنم. یک تایه جهانی باید شروع بشه. اون جهانی که شبای حمله دعا کمه انرژی هسته، اونا که رفتن انرژی اتمی یه چیز داشت، یه مسجدی داشت، دارخوئین بود انگار اونجا. بعد اونجا ما میدون این دعا کمیل چه دعا کمیل با چوب هم ساخته بودن بچه ها. یعنی یه چیز عجیب بود. یه کمی تو همون فضا، تو همین گلستانی شهدا، تو خیمش برا آدم پیش میمن. اما بعد چی تو شد که در غیاب رفت؟ این در غیاب رفتنش رو میگیم. حالا بخونیم ببینیم. محور تفکر دو تا چیز، محور تفکر عبارت هست از تذکر یک، دو، و خاطره معنوی یک قوم. محور یعنی تفکری که انسان را به یاد همه عالم میاره عبارت هست از تذکر. دوباره تذکر معنا میکنم که شما در میدان دیدتون با حقیقت نسبت برقرار کنیم. نمیگم حالا فرد از حقیقت دست بغل میشید و با هم دیگه اختلاط میکنه، هیچ وقت همچه خبر نیست. اما اینکه انسان بتونه حس حضور در عالم را در نسبت با حقیقت در خودش بیابه، این همونه که چه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. این مشکل هاش یعنی شما تو حالا زندگی میکنید، نماز بخونید، عبادت میکنید، بالاخره بهش که میرید که حالا هیچی گیرتون نیاد. حالا همچی میکنید این بحث که بهش دم از دستتون میرید. از کردم تو اربعینا که میرن اربعین، نه برای خدا میرن، نه برای بهش میرن، نه برای جهنم. یعنی بابا همین بعد مشکلی هست برای اونا. این تفکر میدان دیدتون رو فقط در نسبت با حقیقت میگشاید. خب خوبه یا بده؟ این تنها نحوه بودن درسته. خب حالا غیرش چیه؟ یه مذهبی که حالا دیگه هر بلایی داره سر خودش میاره، بالاخره نماز و روزش هم میخونه، بالاخره قیامته که جهنمش نمیبرند که. حالا 700 هزار سالم نگرش بدارن تا بالاخره به خودش بیاد. خب باشه، خب بالاخره به خودش میاد. داریم این روایت هم خیلی روایت درستیه. 700 هزار سال طرف رو نگه میدارن تا به اون تفکری که تذکرش برسه. خب این دنیا شاید بهتر و زودتر برسه. پس محور تفکر عبارت هست از تذکر و خاطره معنوی یک قوم دانسته ها و رفتارهاییست که تاریخ آن قوم در اختیار انسان قرار میگیره. اینجوری باید بخونیم جمله را، که ما در تفکر علاوه بر تذکر خاطره یک قومی که آقا ما مثلا کربلا داریم، این کربلا خاطره قوم است. این که مثلا ما با آیت الله کاشانی تونستیم بالاخره کمک کنیم نهضت ملی شدن نفت را بندازیم، اینا خاطره قومیه، گذشته و قبلش هم هست. تا در هر مرحله از تاریخ خود به آنها رجوع کند و بتونه زندگی کند. و انقلاب اسلامی عملا چنین نقشه داره. انقلاب اسلامی اتفاقا میخوام ما را به خودمون برگرد مقایسه کنی با روشن فکر را. روشن فکر واقعا هیچی دستش نیست. همین اخیراً دم یه مقاله خوبی این روزنامه یکی از این روزنامه ها نوشته بود راجب روشن فکری، که این جریان های اخیر رو خبرگزاری فارس یه سایتی داشت، اونجا یه دهی که هستن که کارشناساشون که نظر میدن. یکی از این کارشناسا نظر خوبی داشت میداد، آقای گنجی نامی، میگفت که بیان ببینید روشن فکری رو در نسبت با این جریان در چه موقعیت. خیلی قشنگ میگم گفت چی شده است که اگر که کلی این ور مثلا، خب نمونهش دیدین دیگه، یه شلوغی ما کردیم، یه شلوغی یه جا دیگه کرده است، از ما بده کار شدیم، اونجا اونا که شلوغ کردن بده کار شدن، ما را حقوق بشر میخوام. گفت وقت روشن فکرم ککش نمیگزه. اومده بود این نمونه ها را میبرد که خب این روشن فکر علتش اینست که اساساً تو تاریخ خودش نیست، خرد قومی خودش رو نمیشناسه. انقلاب اسلامی عملاً چنین نقشی را در تاریخ ما به عهده دارد تا در مواجهه با تمدن غربی از تفکر اصیل باز نماند و گرفتار انواع پریشان گویی ها نگردد. چه کاری نداره؟ شما این بی بی سی را گوش بدین، کارشناساش را، اما با این دید گوش بده. یعنی سر و تش میگه، حالا میگم نم توفیق میخواد گوش دادن یا تازه بدبختی از گوش ده وقت آدم و عمر آدم بره، ولی گاهی من گوش میدم اینقدر شک میکنم که خدایا چقدر اینا بدبخت. مثل حالا جالب است، حالا بی بی سی است تو لندن است با فلان کارشناس در آلمان، با فلان کار استاد حقوق سیاسی در مثلا نیوجرسی، ولی بعد که میشینه گوش میدی چرا این پریشان گویه بی سر و ته نتیز بشو شده است. شما یک دست کنید خودت نمیخواین خوشحال کنید، بی خود میخواین خودت نخوشحال کنید، اما یک بابا این میدان نگاه میکنه، این روزنامه یا که روحی سیاسیشون برایشون غلبه داره. صحبت رهبری یا مقایسه کنین صحبت عالی رهبری با بسیجیا، همین خب واقعا این داره راست میگه، این داره یه حرف اصیلی از قصه ما میزنه که بود ماست. اونجا شما میبینید که این نیست. اینجاست که میفهمیم که ما تفکرمون اگه تذکر نشه با سواد میشیم، اما نمیتونیم حاضر بشیم در میدانی که باید اون میدان ما را با حقیقت رابطمونه برقرار کنه. پریشون گویی هایی که انسان در آنها هیچ معیاری برای سنجش درستی و نادرستی اندیشه خود ندارد و در نتیجه نقد مبدل به دشنام می شود. اینا شما زیاد تجربه کردیم. من شما اگر که بنده یه حرف غلطی زدم، خب شما در میدان دیدتون میبینید نه اینا نمیشه لمس کرد، میاد میگوید که نه همچه چیزی نیست، آخه نه. بعد من سعی میکنم بیشتر تبیینش کنم، یا با تبیین من به ما نزدیک میشی یا نهایتا میگوید نه من نمیتونم با شما همراه باشم. خب این وسط تنفر مال کجاست؟ تنفر مال کسی است که فقط میداند ولی نمیبیند. آقا من یه موضوع رو بدانم فقط، یعنی در دانایی هم بدانم، فقط همینه دیگه. خب حالا مثلا الان ما بگم که آقا روزه، الان ساعت چنده؟ یعنی یخته روزه دیگه. خب آقا ما میبینیم روزه، اما شما میگوی نه همچین هم دیگه روز نیست. و کدوممون دروغ میگیم؟ هیچ کدومم، چون در میدان دید ما پدیده همینه که هم روزه هم روز نیست. ولی حالا اگه بدانیم، مثلا بدانیم که روزه، حالا اگه یکی بگه شبز کن دروغ میگه. بسیاری این مشکلات مال اینه که تفکرها تذکر نیست. خیلی اینا شما اخلاق رفتین عموما تو درس اخلاق میخونی، تو درس اخلاق ریشه داره. این استاد اخلاق این روایته که برداشته است اومده است برای ما. اینا یه ولیی از اولیای معصوم گفته است که خودش در میدان دیدش اینا با ما در میون گذاشته است. ما برش میداریم، ما میبینیم که خب یا این یا اون، یا این یا اون، خیلی دیگه مال حالا نیست. یعنی مال حالا نیست. حالا من به رفقا عرض کردم، همین جلسه اخیری با بعضی از رفقا داشتم، گفتم من تنها میتونم نکاتی بگم که اصلا بحث درستی یا غلطیش رو برش اصرار ندارم، اما در این که شما نسبت بهش فکر کنید تلاش میکنم که طوری بگم که شما نسبت بهش فکر کنید. همین، ما امروز در یه همچی شرایطی هستیم. میگه وقتی که بحث پریشان گویی بشه، تذکر و تفکر کنار هم نیان، نقد مبدل به دشنام می شود. وقت من یه چیزایی نوشتم، اینا رو هم می خونم. زیرا تفکر اصیل که تذکر به حضور تاریخی است و امروز انقلاب اسلامی است، با این همه شهید درک نمی شود. دیگه اگر که ما دو تا چیز رو گم کنیم که تفکر، تذکر باید باشه و خرد قومی و خاطره معنوی قومی هم معنای آینده ماست، هرچند در گذشته است. اگه اینا ازش غفلت بشه، میگوین انقلاب اسلامی یک حرف پوپولیستی است، نه رجوع به تفکری است که تذکر است و رجوع به خاطره معنوی قوم ایرانی است تا رجوع به خدا در میان آید. بله، پریشان گویی ها ذات دنیای مدرن است. چرا؟ شما بیان حقیقت رو از یه جامعه وردارید، یا این فکر درست است یا اون فکر درست است، اما حقیقت بیاد وسط، آنقدر هست که بون که جلسه می آید. حقیقت رو از جامعه وردارید، فقط تفکر ریاضی، تفکر استدلالی، یعنی بالاخره حالا خدا هست یا نیست؟ به خدا خدا نیست. اما کدوم خدا نیست؟ اون که تو واجب الوجود بودن شما خودت را کشتی. بابا خدا هست به اعتبار اینکه اون خدا نیست. آخه این کجاش هم میشه؟ آخه واجب الوجود که اول سلسله خدا باشد به نام واجب الوجود، پس بقیه جا کجاست؟ خب تسلسل خب میخواد یارو رو تو سرش بزنه که اینقدر پر رو نباشه. بله خوبه، همین ترابط خدایی من شما داره. حتی برهان امکان وجود، ببخشید برهان صدیق، آقا خدا نیست، چون خدا فقط هست. خدا هیچ چیز نیست، درسته یا غلطه؟ خب هیچی نیست، خدا هیچی نیست، والا واقعا چیز نیست، خدا هیچی نیست. خب چیزی که هیچی نیست خب نیست، خب باشد نیست، اما میشد که تو باش رابطه نداشته باشی. اینجاست که میگن که ما گاهی حواسمون نیست، دعوامون اون که میگه خدا نیست، گاهی بیشتر از ما که میگم خدا هست خدا را قبول داره. کدوم ما باش کنار میام میگم خیلی خب حالا تو بگو ببینم. همین اخیراً پرشب دیشب بود، من نمیدم مسجد، شب جمعه بود، پرشب با یه بنده خدا بود، همین گفت که یه دانشمند، بنا بود کتابش هم به من بده، نه گفت یه دانشمند اسرائیلی دلایل خوبی آورده است که پیامبرا همشون ساخته خداشون بودن. باشه گفت حالا این مسئله رو که این آگاهی یه روح متعالی دارند از کجا آوردن؟ بنده خدا اینم تحت تاثیر بود این که میگن. گفت اینا نگفتن. گفت ما هم سوال ازش داریم، ما هم گفت خدا نیست، پیغمبرم نیست، اما اینا با یه عالم ارتباط دارن که ما نمیدونیم با کجا ارتباط دارن، ولی یه صفا و روحانیتی دارن که اون دور دور وجود انسان رو حس میکنن. جالب است میگم بچه مسلمانی هم بود، گفت که خب راست اینا نمیگند. ببینید امروز چقدر خوب میشه که ما بیایم بگم آقا تفکر همان تذکر است. خب حالا در هویت تذکر حقیقت رخ می نمایاند. حقیقت که رخ به نمایاند هیچ وقت نیست. این میکروفون هست، حقیقت کو؟ اما آیا انسان ها میشد به جایی برسن که در نسبتشون با حقیقت زندگی کنن؟ حتما اینجوریست. ما آموزه هامون این نیست. من دیدم غربیا میخوان این کارو بکنن و یه جای کم میارن. نه شما اون 23 نکته یک کتاب آشتی با خدا را یادتونه یا نه؟ اونجا تلاش بنده اینه که همین بگم آقا بیاید ببینید که یه چیزی را میشه نسبت بهش فکر کرد. 4 جلسه آشتی با خدا چی بود؟ انسان فقط هست. انسان فقط هستم شد حرف. ولی عجیبه، من فکر میکردم هیچ که نتونه با این 4 جلسه ارتباط برقرار کنه. و حالا جالب است این کتابی که ظاهرا قسمت سخت است، خیلی استقبالش از اون کتابای خیلی استدلالی اینا بیشتر شد. فکر میکنین آدمایی که اون که خون که انسان فقط هست فهمید یا نفهمید؟ اگه بفهمد نفهمید است. چرا؟ چون هست میشه فهمی؟ دیگه بفهمد که فکره؟ فکر مفهومی شد، هست فقط هست. پس انسان فقط هست. یعنی جالب است همین احوالاتی که ما انتظار داریم که خب حالا تو با یا به من بگو ببینم که انسان فقط هست یعنی چه؟ اینا دیگه از هم دفنش کردی. همینه. بعدم اون 23 نکته رو در همین افق، حالا ناتوانم و قصه ناتوانی من جداست. این باز جالبه که حالا ببین کجا گیر میکنید. شماره بعدی بحث تفاوت هنرها را میگه. من خیلی دلم میخواد این 3 سطر رو روش فکر کنید. در برابر هنر متجسد و انسان مدار غربی، تا اینجا که هست این هنرشون متجسد و انسان مداره، هنر ایرانی جلوه های تخیل خلاقی را عرضه میکند که عنصر غالب در آن فضا صرفاً کیفی است. مزهشو باید چشیده باشید. اینجور که گفتم بدونید. هنر ایرانی جلوه های تخیل خلاقی را عرضه می کند که عنصر غالب در آن فضا چیه؟ صرفاً کیفی است. زیرا می خواهد بیش از هر چیز خیالی و عاری از ماده و از اختصاص ماده باشد. ببینید خیال کیفیت هست. مثلا شما وقت میرید مجسمه موسی، حضرت موسی را داوینچی را دیدین دیگه، قوقاسا. یعنی ما که عکس شدیم، ما که نرفتیم، طرف میگه دستم وقتی من وامیستم مقابلش همچی ذلیل میشن در مقابل این هنر که چطوری این همه پیش بینی کرده است. ببینید حالا من یه مثال بزنم، یه وقتش دیگه هم زدم، شما یه سنگا میذارن جلودون میخوان یه مجسمه توش داره، ببینید چقدر جا باشه باید پیش بینی کنید، چون اگه یه ذره بیشتر بتراشید و وقت جا گوشش هم تراشیده. یه معجزه است، معجزه قوه واهمه. اگه بگم وقتی شما این خونه، اما بعد باش چی رو برو میشید؟ یک توانایی بسیار قوی قوه واهمه، آخرش هنر قصه زیبایی است. اما میاید مثلا یه جایی که یه معمار متدینی صورتی ساخته است که شما در احوالاتی باشید نه در اعجاب هنری، این یه چیزی دیگه است. حالا کجا میتونین داشته باشید این به خودتون مربوطه. من در ساده ترین کارایی هم که هنرهای اصیل هم میگم، اما این که حالا آرایش شده است و دیگه کسب و کار شده است و اینا نمیگم، اما نه داشته اسمم نمیاره چون هر کس به احوالات خودش مربوطه، ولی ما میگم که ما در هنرهای دینی به یه کیفیتی میرسیم. مثالش صبحگاهان در مرغزاران بهاران، شما یخت شبنم میبینید، یخت علف میبینید، اما یه چیزی دیگه هست به نام کیفیت. این در بشر امروز گم شده است. وقت جاش چی گرفته است؟ هنر تجسدی و تجسمی. خب نه باش، ما چون خودی ما دیگه، مثلا دست شما اگه خیلی رو یخ بذارین کرخ میشه دیگه، ما الان نسبتمون با زیبایی ها کرخ شد. شماره بعدی میخواد اینا کمک کنه، پس میخونم. معماری سنتی ایران که ریشه در هویت دینی دارد، شرم حضور و فاصله افراد را با تنظیم فضای زیست میسر می کند. دیدین دیگه، یه درگا داشتیم مثلا، بعد اتاقا هر کدوم به حیات وامی شد، ولی تو درگا هم سه تا اتاق تو درگا وامی شد، ایوون بهش می گفتید دیگه. خب هم هر کی می خواست برد اون می فهمی، اما هر کس هم تو اتاق خودش بود. حالا این مثال، خب این جمله رو میخونم. معماری سنتی ایران که ریشه در هویت دینی دارد، شرم حضور و فاصله افراد را با تنظیم فضای زیست میسر میکرد و هر کس میتوانست در غرفه‌ای خلوت گزیند. هر خانه‌ای در حکم خلوتی در خلوت بود. مثلا خونه مال خلوته دیگه، و حالا هر خانه ای خلوتی در خلوت بود و مجال خلوت و تفکر در آن بود و داشتن. وقت جالب است دیواره رن چرا اصلا می کردن که خشتی بسازن و پهنم بسازن که صداها بیرون نره، اصلا خود کلش صدا نمی مد، و داشتن حریم ذهنی را نیز ممکن می ساخت. اعضای خانواده را به هم پیوند می داد بی آنکه آنها در هم آمیزند، و انقلاب اسلامی پاسدار چنین فرهنگی میخواهد شد. اصلا چرا من و شما اینجا نشستیم؟ بلکه ما داریم میگم آقا، حالا میرسیم بیشتر از این میگیم، میگم آقا ما در یه جایی نیستیم که باید باشیم، در حالی که خانه های غربی جعبه های شیشه ای هستند که نه فقط حرمت هیچ حریمی را نگه نمیدارند، بلکه اندرون زندگی را در معرض نمایش می‌گذارند و خلوت را از بین می‌برند. ادامش، زندگی دینی با تفکرمان هماهنگ و همساز بود و وسیله ارتباط با مأوای تفکر و خاطره قومی ما به حساب می‌آمد. یعنی ما وقتی میشستیم دوره هم کرسی هم برفرض بود شاهنامه هم میخوندی، اینجا شاهنامه نمیخوندی، زندگی را حس میکردی. این که میدونین این مال اقلش مال 100 سال پیشه با، یعنی از 100 سال پیش دیگه شاهنامه خوندنم به درد نمیخورد. اینا که ما میگویم مثلا ما الانه نسل هستیم که ناظر نابودی ها بودی، هنوزم زمان ما شاهنامه میخوندن ما آدمای اما دیگه نه، دیگه رادیو همون گوشه بود، گاهی رادیو هم حرف میزد، دیگه اون رادیو یعنی شاهنامه نه. خب حالا نتیجه چی میخواید بگیرید؟ آیا میشد یه شاهنامه ای باشد که همه خوبیای رادیو رو داشته باشد ولی رادیو نباشه؟ چرا؟ اونا شاید واردش نشید. بله، زندگی دینی با تفکرمون هماهنگ و دمساز بود و وسیله ارتباط با معوای تفکر و خاطره قومی ما به حساب می آمد و سبب می شد تا هر کدام دنیایی داشته باشیم که فضای جانمان را راهی فضای کلی می کرد. اینقدر این بحث مهمه، یعنی شما رادیو می خواهید که بفهمید فردا چه خبر است. من به شما میگم که فردا با پس وردا بعدم این تیم میبره دا اون تیم میبره، تش چیه؟ چهار تا پیرمرد که ریاشون هم خراب شده. یعنی کیس امروز رفته از یکی از کشور دنیا که قهرمان گل آسیا بشه. حالا این که کیه؟ تا فردا یا پس وردا. بعدش چیه؟ من دیدمشون پاوا خشکیده رو بیلچه نفس نفس میزنه. خب یه چیزی بیشتر شما میخواستید باشید. جمله اینه با، تا هر کدام دنیایی داشته باشیم که فضای جانمان را راهی فضای کلی میکرد و آن تفکر باطن آن زندگی را میشناخت. این گم شده، یعنی یه چیزی بود میگفت آقا تهش چی؟ این اون نیست که ما باید باشیم. آن تفکر باطن آن زندگی را می شناخت، آن زندگی که باستاب همان گنجینه های معنوی به حساب می آمد. زندگی یه چیزی دیگه بود. حالا خیلی می تونم مثال بذارم برای بازیابی آن. ادعای ما اینه برای بازیابی آن راهی به نام انقلاب اسلامی برای من گشوده می شد. برای بازیابیان راهی به نام انقلاب اسلامی باید برای من گشوده می شد تا زندگی را آرام آرام شروع کنیم. پس نگوید این تیکه رو ببینید، نگوید این حرف ها که طاهرزاده می زند عملی نیست. باید زندگی را بشناسیم تا آرام آرام شروع کنیم. شما میخواین که همین حال خب تو این خونه که تو گفتی که هیچ وقت نمیشه، خب راست هم میگه اصلا چطور میشه؟ اصلا نمیشه. ولی نمیشه به معنای اینه که اگر افقی شرایطش فراهم شد و افقی اومد به قول هایدگر یک سروشی از غیب اومد، بشناسیم یا نشناسیم و میشه. من حالا برعکس مکرر گفتم آینده آیندهی ملت ایران پشت میکنن به این تمدن. هنوز اونجوز دیدین دیگه همین روز دوشنبه هفته گذشته این ملتی که اومده بودن اینا فقط اعتراض به اشرار نداشتن، داشتن از حاصل دنیای مدرن اعلان تنفر میکردن. این از قصهشون. خب اینا فقط جالب است اعلان تفکر تنفر میکنن بعد هم میرن فست فود میخورن. خب بابا هنو که نمیشه فست فود نخورن که. نگو بچه را فست فود میخوری، بگو که چرا چند قدم الحمدلله که چند قدم اومدی جلو. هنوز بحث ناقص است، میخونم ببینم اگه بتونم با این بحث جمعش کنم. بعدش مغولان با حمله خود همه چیز را خراب کردن، اینه دنیای غرب همطور، ولی روح تشیع ایرانی بر روی آن ویرانه ها یکی از درخشان ترین دوره های معماری را پدید آورد. این که حرف من نیست که. چرا؟ برای اینکه دو تا چیز فهمید. هم فهمید که این مغولان را نباید نادیده گرفت. بالاخره مغول داری، به خی بشینی فقط نماز بخونی، مغول داری. چرا تا دیروز فکر میکردید که چه نیازش؟ نه بچه همو قشن نمازش نمیخوام بیان مسجد، حالا یک موبایل لمسی دستش میدی مسجدش و عبادتش و مکش هم میدی، تا حالا فهمیدی اینم داری. خب حالا بعدن جهانی که میسازید جهانیست که با بودن این اما در خرد تشیع حاضر میشید. حالا اگه بتونم آروم آروم بگم بد نیم، ولی روح تشیع ایرانی بر روی آن ویرانه ها یکی از درخشان ترین دوره های معماری را پدید آورد، ولی با شیفتگی به قدر به جای آن معماری جعبه های بیقواره ساختیم که خودمان در نسبت با آنها سردرگم و سرگردانیم. تنها راهی که میتواند ما را از این ورطه آزاد کند نظر به تمدن نوین اسلامی است. ما بهم نمیگون، آقابم نگه، شمایید. یعنی قصه تمدن نوین اسلامی شمایید. شما نمیتونید تو این جعبه هایی به نام خونه های آپارتمانی باشید، نمیتونید، بکشید خودتون، نمیتونید. اولین راهی که پیدا شد زیرش میزنید. من آینده به شما بگم، آینده مهاجرت شهرها در ایران داریم. یعنی مهاجرت شهرها، یعنی شهر خالی میشه و این شهر چرا نمیشه که این شهر را دیگه خراب کرد با این دوست. فقط میشه مردم برن یه جای دیگه. خب هنوز مثل یاروبس که فعلا خیلی گشنشه، دیده ای که این جوانی که الان نخونه داره نکرای خونه داره، بخواه یه سوراخ هم به من بدی میرم. بعد که رفتش یواشش میخو، چرا اینجاش خرابه، چرا پنجره نداره با تو. خب بنا همینه، تو وقتی که فعلا سوار کار شدی تازه اول اشکالات میشه. اینا روش فکر کنید. تنها راهی که میتواند ما را از این ورطه آزاد کند نظر به تمدن نوین اسلامی است، زیرا ما هنوز آن روح را هرچند به صورت اندک حفظ کرده ایم. ما قشنگ ایرانیم. مثلا نم شما دیدین، نه یک کلیپ بود، یکی زردشتی است که خیلی هم به نفع ما حرف میزنید، اخیراً کلیپشو گذاشته بود، شما گذاشته بودین به نظرم این زرتشتیه را، که ایرانیا که لوه میزن، ایرانیای خارج مال آلمان بود استرالیا بود، که آقا زیر بار این اشرار نرید، ایرانو باید حفظ کنید. یعنی همینه، یعنی شما الان به 99% ایرانیا، 100% ایرانیایی که مزدور نیستن، بریم میگن نظرتون با این تخریبات چیه، همه میگن چرا ایرانو تخریب کرد. این چه ایرانیه؟ این ایرانی است که عرایزی داشتم انشاءالله بعد خدمت دومدن، ایرانی است که تشیع مال خودشه. گوش بدین، جالبه، یکی از دانشمندان میگه چی؟ میگه اهل البیت هم میدونستن که ایرانی ها مال خودشونن. حالا شما یه روایت مشهورشه داریم که سلمان و منو، نه ایشون یه تحقیقی کرده که اهل البیت هم نظر خاص به ایرانی داشتن، به خصوص امیرالمومنین. ایرانی ها شیعه بودند، جا نخوری، ایرانی ها شیعه بودند، در به در دنباله میگردن کس میگردن که اینا سر و سامونش بدن، دیدن اینا اهل البیت هم. اهل البیت بهترین نمونه بودند برای دیانتی که ایرانی ها دنبالش بودند. حتما هم باز شنیدین که وقتی تو این جنگی که سعد ابن ابی وقاص را انداخت، بگوین اسمش ها؟ قادسیه. حتما در جریان ایرانی ها تو نیزه هاشون نامه میگذاشتن، اینا که میگم سندهای تحقیق، که خلاصه آقا ما نوکر شما، مینداختن نیزه را تو لشکر به اسلام مسلمون ها. برای همین ما اصلا جنگ نکردیم برای پیروزیمون، ما جنگ نکردیم. سربازاشون ها ستای ستای به هم زنجیر میکردن که فرار نکنن. آخه یه وقتی سرباز میتونه به جنگ ستا ستا سربازا رو زنجیر میکردن یا نه فرار میکردن. خب ایران دنبال محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله بوده، و این دیگه هست، یه رسالتیست که ملت ها بعضن به عهده میگیرن. اینا یه روحی ناس. اتفاقا دیدم که آقای احمد نژاد اینا ایران ایران میکردن، یه تحقیقی یکیشون میکنه، یکی از یه روحانی هست، کتابش هم برای من آوردن، که نظرات رهبری راجع به ایران جمع آوری خیلی خوبی کرد. آقا و هم متوجه است که ایرانی بودن چیزی نیست که بشه ما نادیده بگیریم. جمله این شد دیگه، زیرا ما هنوز آن روح را هرچند به صورت اندک حفظ کرده ایم و در جستجوی این، خوب دقت کن، جایگاه خود هستیم تا با صمیمیت گذشته را به زندگی برگردانیم و از تقلید کاریکاتورگونه از قبل رها شویم و به فضاهایی بیندیشیم که در درون ما زنده اند. من همین حالا بگم اگر میتونستین با بچه ها دون شاهنامه ای صحبت کنید علوی میشدند. نمی کنید. مثلا قصه شما این قصه کیو مرزا جنگش با اهریمنا براشون با زبان شیرین بگود ببینیم یعنی که خود امیرالمومنینه. ما بگوی امیرالمومنین یاد آخونده میفته. کدوم آخونده؟ آخونده که ذهنیت برای این بچه درست کردن نسبت بشه. خیلی خوب ما میام چه کارش میکنیم؟ ما کیو مرزا میذاریم جلوش، ولی بعد نتیجه که میگیره میگم خب امیرالمومنین که افق همون کیو مرس است دیگه، یه بازخوانی میکنیم. بله، و از تقلید کاریکاتورگونه از قبل رها شویم و به فضاهایی بیندیشیم که در درون ما زنده است، چراغی که سوخت آن را مشکات انوار غیب فراهم میکرد و این است آن جهان گم شده که ذات انقلاب اسلامی بستر به ظهور آوردن آن خواهد بود. من این لغت ذات چرا اینجا به کار بودم؟ ببینید شما اینجا دیدم بعضی کاربران بنده خدا متوجه نیستن. این اسلام یه ذات داره که وحی است. همین وحی مگه قرآن رو نیورد؟ خوب به این عرضم گوش بدید و از متاسفانه حواسشون، این قرآن رو مگه وحی نیورده؟ خب حالا آیا ارتباط با اصل قرآن بعد از نبوت تمام شد یا ذات قرآن که ذات وحی که همون قرآن از فی کتاب مکنونه لا یمسه الا متحرم؟ پس حتما این ذات همواره آدماشا میاره وسط. دیدیدم که آوردن. مثلا این که میگم شیعه خیلی مهمه، شیعه اینا رو سرش میشه. اهل نگو اهل سنت از جزیره العرب میگه خب یه پیغمبر عین این جملات شخص عمره که گفت خب پیغمبر اومده دیگه تموم شد. ما میگم تموم نشد. ما میگم آقا ذات وحی محال تموم بشه دیگه، مال تاریخ ماست. تا قیام قیامت هست. آخر زمان با کی تموم میشه؟ با وحی محمدی صلوات الله علیه و آله، یعنی حضرت مهدی. ذات انقلاب اسلامی را ما داریم بحث میکنیم. ذات انقلاب اسلامی که سقیفه نیست. سقیفه ما، من گفتم ما سقیفمون اصلاح طلبی ها نمیدونم کارگزاریان این هاست دیگه. چه رفتی به ما داره؟ ما که مال اونا نیستیم. اونا مال ما نیستن. ما یه ذاتی را میشناسیم که شهدا خوب فهمیدن، باش رابطه برقرار کردن. این ذات میماند، مهدی این امت هم از ماست، یعنی این انقلاب اسلامی. ادعای من است. قبلا گفتم چی؟ گفتم که رجعت باکری ها و خرازی ها. حالا میخوام بگم رجعت کسانی که باکری ها و خرازی ها به گرد پاشون هم نیم. یعنی یه چیزی میشه. خب حالا دیگه زمینش هم شما همه حال یختش رو میبینید. آخه ما اینجور به این زیبایی درگیر شدیم با دنیای مدر، کی باورش میاد که آقای خامنه این بدن ازش کار بیاد؟ این چیزی که یه مرتبه ایشون بیاد یه پروژه را با تاکید روی امنیت اصالت دادن به امنیت، هزار تا دهان بچه های خوب متدین را بس. بچه ها نمیکشن، هنوز هنوز بچه ها نمیفهمن که چی طور شد یک چهره جدیدی از انقلاب به وجود اومد که خب آقای خامنه ای 20 سال پیش با این آقای خامنه ای دیگه، خب خدا در ذات انقلاب خودش در تعینات ببخشید در ذات انقلاب خودش در تعینات احوالات انسانهای قدسی ظهور میده، منظورم اینه دیگه. پیش میاد الان بحث جای مناقشه هم داره، شما مناقشه کنید، ولی بحثمون این شد که ما داریم در جهان گم شده خودمون یک طلبی را دنبال میکنیم. میخوام شما را خسته نکنم، اما این نکته ما گوش بدین. ببینید شما اول تعریف کنید که هر کاری میخواید بکنید بکنید، اما بگون که در چه هویتی دارید این کارا را میکنید. ببینید اصلاح طلبا تکلیفشون رو معلوم کرد، میخوان در ای غربی کردن، ترکیه کردن ایران کارش نمیکنه. اصولگراها تکلیفشون رو معلوم کردن، میخوان با متدین کردن مردم ایران مثل قبل زندگی کنیم، چیکارم داریم با اروپا هم ارتباط داشته باشیم، با آمریکا هم مثل قبل متدین باشیم، شاه با فرح و خارشا فساد نکنم، یک کشوری متدین مثلا مثل زمان فتح علی شاه، مثل زمان شاه عباس. شاه عباس بالاخره زندگی میکردن و علمای ما خیلی میدون داشتن. یه عده دیگه معتقد هم نه آقا، اساسا این دوتا مأوا نیست، این دوتا موندن است در روزمرگی ها. دومیش هم ادعامی نبا، یه حیاتیست که اگر این حیات نتونید پیدا کنید، زمان زمان پوچی و سرخوردگی و نیهیلیسم است، با دعا کمیلت نیهیلیسمی، اونم که با آنتالیا رفتنش نیهیلیسم. البته فرقش دست اون آنتالیا میده آلوده به گناه میشه، شما امروز به اون شعف روحانی نمیرسید، ولی بعد قیامت دونه که از دست ندادین که، منظورم اونی که بالاخره نماز شما خونه گناه نمیکنه. اما آیا این دنیا در یک حضور و شعفی که میتونست قرار بگیره قرار میگیره؟ یخته باید رو خودش تلاش بیشتری بکنه. و صلی الله علی محمد.